رحمت و سلامتی به فزونی بر شما باد. چنان که پدر بر فرزندان خود رعوف است، همچنان خداوند نیز بر ترسندگان خیش رعفت می کند. آمین. در جلسه قبل آیاتی از کتاب متی را بررسی کردیم و متوجه شدیم اگر امانتی که از طریق مسیح خدا به ما سپرده است را بست و گسترش بدهیم، پاداش ما عظیم خواهد بود. و در آخرین آیه متی می‌خوانیم آنهایی که امین نبودند از هر پاداشی بی نصیب می‌مانند. در ادامه، به برخی امتیازات و مسئولیت‌های مهمی سپرده می‌شود و حال آنکه به برخی دیگر هیچ چیز داده نخواهد شد. در کتاب متی می‌خوانیم این خادم بیفایده را به تاریکی بیرون افکنید، جایی که گریه و دندان بر هم ساییدن خواهد بود. عیسی در پایان مثل می‌گوید که غلام بی منفعت را در ظلمت خارجی اندازند. آنگاه در مورد مکانی که ظلمت خارجی اشاره بدان دارد میگوید جایی که گریه و فشار دندان خواهد بود. برای آنکه به معنای اصلی این مثل پی ببریم، نخست باید ببینیم اصطلاح ظلمت خارجی در این مثل به چه معناست. معنی آن قطعاً آتش جهنم نیست. چطور ممکن است اربابی غلامش را به جهنم بفرستد؟ نظیر همین اصطلاح را در مثل مشابه در باب 22 نیز شاهدیم. در آن مثل مهمان ناشایستی را دست و پا بسته به ظلمت خارجی می افکنند. رجوع کنید به کتاب متی باب 22 آیه 13. پر واضح است که منظور در اینجا صرفاً بیرون انداخته شدن از ساختمان به درون تاریکی است. همین معنا در مورد غلام بی منفعت این مثل نیز صدق می کند. برخلاف دو غلام نخست که مسئولیت‌های مهمتر به آنان سپرده شد، غلام سوم را می بینیم که بیرون انداخته می شود. اما عیسی در این مثل کدام مکان واقعی را مد نظر داشت؟ او تنها به این نکته اشاره می کند که این مکان جایی است که در آن گریه و فشار دندان خواهد بود. برخلاف مثل بعدی، کتاب متی باب 25 آیه 46، در این مثل صحبتی از مجازات نیست. نه از درد سخنیست، نه از آتش و کرم. بنابراین مکانی که عیسی از آن صحبت می کند قطعا جهنم نیست. پس کجاست؟ در آیه 46 باب 25 کتاب متی می خوانیم پس آنان به مجازات جاودان داخل خواهند شد، اما پارسایان به حیات جاودان. پیش از آنکه به این سوال مهم پاسخ دهم، می‌خواهم مطمئن شوم معنای این دو قسمتی را که ذکر شد به طور کامل فهمیده اید. ملکوت خدا برای تمام ایمانداران به یک شکل نخواهد بود. به عبارت دیگر، برخی از ایمانداران به خاطر آنچه بر زمین کرده اند، پاداش خواهند یافت و برخی بی پاداش خواهند ماند. به برخی مسئولیت‌های مهم سپرده خواهد شد و به برخی دیگر هیچ چیز داده نخواهد شد. برخی با مسیح سلطنت خواهند کرد و برخی دیگر در این سلطنت جایی نخواهند داشت. در کتاب دوم تیموتائوس می‌خوانیم اگر تحمل کنیم با او سلطنت هم خواهیم کرد. اگر انکارش کنیم او نیز انکارمان خواهد کرد. باب 2 آیه 12. برخی در این ملکوت دولتمند خواهند بود و برخی شقی. کتاب لوقا باب 12 آیات 21 و 33. برخی از ثروت حقیقی بهره‌مند خواهند شد و برخی از این ثروت بی نصیب خواهند ماند. کتاب لوقا باب 16 آیه 11. برخی صاحب خزائن آسمان خواهند بود و برخی خیر. لوقا باب 16 آیه 12. برخی با مسیح بر تخت خواهند نشست و برخی خیر. کتاب مکاشفه باب 3 آیه 21. با بررسی دقیق این آیات در میابیم که همگی در یک چیز مشترکند. رجحان و برتری در ملکوت خدا به وفاداری و امانتداری فرد ایماندار در این دنیا بستگی دارد. ممکن است با شنیدن این مطلب در شگفت شوید. شاید همیشه فکر می کردید همه در ملکوت خدا یکسان خواهند بود. درست است که همه در ملکوت خدا سهیم هستیم و از این لحاظ برابر، اما مقام و منزلت افراد با هم متفاوت است. واضح در این دلیلی که در اثبات این نکته وجود دارد، پاسخ عیساست به پتروس. آنگاه که از استاد پرسید، او و دیگر رسولان در ازای خدمتشان چه خواهند یافت؟ پتروس به عیسی گفت، اینک ما همه چیز را ترک گفته ایم و از تو پیروی می کنیم. چه چیزی نصیب ما خواهد شد؟ کتاب متی باب 19 آیه 27. عیسی در پاسخ پتروس او را سرزنش نکرد که چرا اینقدر خودخواه یا جاه طلب است و نیز نکوشید طرز تفکر او را اصلاح کند. سؤال پتروس کاملا منطقی و به جا بود. بنابراین عیسی فرمود، آمین به شما میگویم در جهان نوین هنگامی که پسر انسان بر تخت شکوهمند خود بنشیند، شما نیز که از من پیروی کرده اید بر 12 تخت خواهید نشست و بر 12 قبیله اسرائیل داوری خواهید کرد. کتاب متی باب 19 آیه 28. رسولان در ملکوت خدا از اقتداری خاص برخوردار خواهند بود. داوری 12 سبت اسرائیل به من و شما سپرده نخواهد شد، بلکه این امتیاز مختص آن گروه برگزیده خواهد بود. برگردیم به سؤال اول. ظلمت خارجی در مسئله عیسی چگونه جایی است؟ در ظلمت خارجی بودن یعنی بودن در ملکوت خدا، اما خارج از جرگه مردان و زنانی که به واسطه وفاداریشان در دنیا از اقتدار و منزلتی ویژه برخوردارند. مراد از ظلمت خارجی نه مکانی خاص، بلکه در واقع نوعی حیطه نفوذ است. ظلمت خارجی ناحیه جغرافیایی خاصی در ملکوت نیست که برخی افراد محکوم به زیستن در آن باشند، بلکه صرفاً تمهیدی ادبی است برای توصیف منزلت دون و فرومایه آنان در ملکوت خدا. دلیل اینکه چرا این گونه افراد گریانند و از فشار دندان در عذاب، وقتی روشن می شود که به معنای واقعی فشار دندان پی ببریم. برخلاف آنچه بسیاری تصور می کنند، این صنعت ادبی بیانگر درد و عذاب نیست. معنای واقعی این تمهید ادبی را به بهترین وجه در کتاب اعمال و در پایان دفاعیه استیفان شاهدیم. استیفان را به ناحق به کفرگویی متهم کرده بودند. متهم کنندگانش پس از شنیدن دفاعیه بلند او دلریش شده بر وی دندانهای خود را فشردند. کتاب اعمال باب 7 آیه 54. اما چرا؟ چون درد می کشیدند؟ خیر. علت آن بود که با آن حکمت و روحی که استیفان سخن می گفت یارای مکالمه نداشتند. کتاب اعمال باب 6 آیه 10. آنان حقیقت را شنیدند و دریافتند که در اشتباهند، اما قادر به پذیرش این واقعیت نبودند. از خود بی نهایت به سطوح آمده بودند، اما به جای آنکه توبه کنند، ترجیح دادند ندای حقیقت را خاموش نمایند. خب عزیزان، اجازه بدهید به حضور خدای پدر برویم و دعا کنیم. ای یهوه، در مقابل تو زانو می زنیم و می طلبیم از تو که در مقابل مشکلات و قضاوت ها از ما محافظت نمایی. به ما آرامش عطا کن و به این جهان نیز آرامش عطا کن. رحمت تو را می طلبیم بر تمامی ملل. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.